و میگن اونم اگر به عنوان ذکر وارد در نماز، یعنی به عنوان اینکه این ذکر اینجا مستحب به من بگم و وارد شده است به این نیت باشه، اونم باید در حال آرامش بدن باشه، نمیشه در حال حرکت گفت. بله یه مسئله استثنایی رو ذکر کردن که اگر کسی میخواد در حال مثلا فرزند برخواستن از رکوع یا سجده هم ذکری گفته باشد، اصطلاحاً میگن مطلق ذکر، نه به عنوان ذکر وارده در نماز، اون اشکالی نداره، اونم به شرطی که دیگران مردم به اشتباه نیندازه ها. گاهی وقتا ممکنه که امام جماعت که مسئله رو بلده همین اذکار رو، اذکار مستحب و نه واجب، در حال حرکت میگه، در حال رفتن مثلا به رکوع، در حال برخواستن از رکوع، در حال رفتن به سجده، و مردم خیال میکنن اشکال نداره، یعنی مردم به اشتباه میافتن، بعد ممکنه ذکر واجب رو هم در حال حرکت بگن، خب این اشکال داره. بنابراین توجه داشته باشید، عرض کردیم حال ذکر مستحب هم نگفتید، ولی اگر گفتید سعی کنید هر دو، هم ذکر واجب و هم ذکر مستحب، در حال آرامش بدن باشد.
همراه شما عزیزان هستیم درباره واجبات نماز در برنامه زلال احکام با استاد فلاح زاده گفتگو میکنیم. جناب استاد خب توضیح دادید درباره رکوع که یکی از واجبات نماز هست، اما گفتید که بعد از رکوع ایستادن هم یکی از واجباتشه که باید مراعات بشه، این رو میخوام از عزت‌عالی توضیح بفرمایید.
بله همچنین که از عزت‌عالی هم یادآوری کردید، ایستادن بعد از رکوع هم جزو واجبات رکوعه. حالا اگر اسمش هم نگذاریم جزء واجبات، جزء واجباته. حالا ممکنه یک کسی بگه خب این واجبات پس بیشتر از 11 تا شد، شما گفتید واجبات نماز 11 تا است، حالا این ایستادن هم که اضافه کردید، خب شما اینجا اسم قیام روش بگذارید. یا نه همچنان که فقها در کتابهای فقهی و در رساله های توضیح المسائل جزء واجبات رکوع آوردن، یعنی ایستادن بعد از رکوع رو جزء واجبات رکوع آوردن، به هر حال واجبه، یعنی در حال رکوع کسی به سجده نرود، حتما بعد از رکوع بایستد و بعد بره سجده، اینم واجب است، این مشخصه. اگرم یک کمی کسی مثلا نیمخیز بود، هنوز کامل نایستاده، سر از رکوع برداشت، نه اینکه از حالت رکوع رفته به حالت نیمخیز رفت برای سجده، اینم باز نمازش صحیح نیست.
خیلی متشکر. پس آخرین واجبی که در این خصوص، یعنی در رکوع بعد مراعات بشه، آرامش پس از رکوعه. توضیحاتونو در این باره بشنویم که دقیقاً از نگاه فقهی چه تکلیفی متوجه نمازگزاران در این خصوص هست.
بله اینم گفته شد که علاوه بر این که انسان باید بعد از رکوع بیستد، باید یک آرامشی پیدا کنه. آرامش پیدا کردن به این معنا نیست که حالا مثلا یه دقیقه دو دقیقه بعد از رکوع بیسته بعد بره. خب خوبه آدم ذکر مستحبی که اینجا وارد شده است بگه، میسته میگه سمع الله لمن حمده، ذکرش تموم شد، میره برای سجده. هم ایستادن بعد از رکوع انجام شده است، هم آرامش بعد از رکوع، یعنی آرامش در حال ایستادن، اینم انجام شده است. ممکنه که فرصت نداشته باشید، یه دونه الله اکبر میگید بعد میرید برای سجده، هم ایستادن تحقق پیدا کرده، هم یک ذکر مستحب گفتید و هم آرامش بعد از رکوع هم، یعنی آرامش در حال ایستادن هم، اینم حاصل شده است و میرید برای سجده و نمازتون درسته. مقصود از آرامش هم همینه، ولو چی باشه؟ به مقدار بسیار کم باشه.
یک مسئله دیگری که در موضوع رکوع باید تکلیفش مشخص بشه جناب آقای فلاح‌زاده، وظیفه افرادی که نمیتونن رکوع رو به طور معمول به جا بیارن، در این خصوص هم بفرمایید تکلیف این افراد چیه؟
بله اینم سوال خوبیه. نگاه کنید نماز به گونه ای طراحی شده که تمام افراد در هر وضعیتی هستن طبق وظیفه‌ای که براشون مشخص شده میتونن نماز رو بخونن. خب افرادی هستن ممکنه طرف کمردرد داره، مشکل دیگه ای داره، نمیتونه خم بشه برای رکوع، آیا رکوع ساقطه؟ نه رکوع ساقط نیست. اولا فرمودن به هر مقداری میتونه خم بشه، اگرم نمیتونه با سر اشاره کنه، سری مقداری بیاره پایین و ذکر رکوع رو بگه به قصد رکوع. اگر همونم نمیتونه چشما رو ببنده و به نیت رکوع بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، چشما رو باز کنه به نیت قیام و الله اکبر بگه. همونم اگر در یه وضعیتی است که نمیتونه، به نیت رکوع ذکر رو بگه.
خیلی ممنونم از جناب عالی و همینطور از شنوندگان خوب برنامه زلال احکام که تا این لحظه شنونده بودن. با توجه به این که به ایام حج تمتع داریم نزدیک میشیم، از برنامه بعد ما با استاد فلاح‌زاده درباره احکام و مناسک حج گفتگو میکنیم و برنامه‌ای در این قالب با نام میقات انشالله تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه بوستان حکایت‌های ناب سعدی رو در این کتاب ماندگار بررسی می‌کنیم که در قالب حکایت‌ها نکته‌های آموزنده اخلاقی و اجتماعی رو مطرح می‌کنه. باب نهم بوستان توبه و راه ثواب هست. حکایت هفتم این باب چنین است که میان دو تن دشمنی بود و جنگ، سر از کبر بر یکدیگر چون پلنگ. پلنگ مشهور است در صفت غرور و تکبر. قصه دشمنی و نزاع بین دو نفر آنقدر شدید بود که نسبت به هم مثل دو پلنگ بودند و از هم گریزان و متنفر. ز دیدار هم تا به حدی رمان، که بر هر دو تنگ آمدی آسمان. معمولا احساس دشمنی و اختلاف با دیگران آدم رو به تنگ میاره و احساس میکنه که زمین و آسمان و عرصه زندگی بر او تنگ شده. یکی از این دو نفر میمیره و عمرش به پایان میرسه، رقیب و دشمن او خیلی خوشحال میشه و بعد از مدتی میره سر قبر او و دشمنی رو حتی نسبت به گور او هم ابراز میکنه. وقتی میبینه که اون رقیب و حریفش از خانه مجلل دنیا حالا در یک قبر خاکی مدفون شده، زبان به ملامت و نیشخند باز میکنه. شبستان گورش درندوده دید، که وقتی سرایش زرندوده دید، خرامان به بالینش آمد فراز. همی گفت با خود لب از خنده باز. طعنه زد که نایه زد که حالا مردی و من سر قبر تو اومدم. یک قسمت از تخته ها یا تخت سنگ های روی قبر اونو کند تا به جسد داخل گور نگاه کنه، ببینه در چه وضعیه. دید که اون سری که روزی تاج و کلاه اعیانی بر روش بود، حالا اون سر روی خاکه و اون دو چشم او رو هم خاک فرا گرفته. سر تاجور دیدش اندر مغاک، دو چشم جهانبینش آکنده خاک. وجودش گرفتار زندان گور، تنش طعمه کرم و تاراج مور، چنان تنگش آکنده خاک استخوان، که از آج پر توتیا سرمدان، ز دور فلک بدر رویش هلال، ز جور زمان سرو قدش خلال. البته این سرنوشت و وضعیت هر کسیه پس از مردن. اون بدن لطیف که در بستر نرم میارمید، حالا بسترش خاک قبره. اون چشمای درخشان پر از خاک میشه و بدنش طعمه حشرات و مورچه و عقرب میشه. اون چهره مانند ماهش نحیف و لاغر میشه و ظریف و خلالی میشه، مثل چوب خلال که نازکه. قد سرو او خلال میشه. این مایه عبرت هست. اصلا قبرستان یکی از اندرزگاه‌های مهمه و برای عبرت گرفتن باید گاهی به گورستان رفت، به خصوص گورستان‌های کهنه و قدیمی و قبرهای به هم ریخته. کف دست و سرپنجه زورمند، جدا کرده ایام بندش زبند. خب دید که جسد متلاشی شده، استخوان‌ها بند از بند جدا شده. خب اون رقیب و دشمن این وضع رو در جسد رقیب و دشمن مردش دید. چه گفت و چه کرد خدمتتون عرض میکنم. این شخص دلش به حال دشمن دیروزی که اکنون زیر خاک بدنش پوسیده و طعمه مور و مار شده سوخت و گریهش گرفت. چنانش بر او رحمت آمد ز دل، که بسرشت بر خاکش از گریه گل. گریه کرد تا حدی که خاک خیز شد، گل شد. پشیمان شد از کرده و خوی زشت، بفرمود بر سنگ گورش نوشت. مکن شادمانی به مرگ کسی، که دهرت نماند پس از وی بسی. از اون خوشحالی بر مرگ این دشمن پشیمان شد، دستور داد که این بیت رو بر سنگ قبر او نوشتن تا عبرت باشه که انسان از مرگ دیگری خوشحال نباشه، چون خودش هم بالاخره بعد از مدتی به او ملحق میشه. در دعای زیارت اهل قبور هست که وقتی به قبرستان میرید و بر اموات فاتحه میخونید، با جملاتی مثل السلام علی اهل لا اله الا الله این قبور رو زیارت کنید. و یه جمله‌ای داره که میگه شما در رفتن از این دنیا فرط و پیشتاز ما بودید، ما هم به خواست خدا به زودی به شما ملحق میشیم و انا ان شاء الله بكم لاحقون. پس چه جای خوشحالی بر مرگ کسی، حتی اگر با تو دشمن بوده. یک عارفی این حرف را از او شنید و از خدا برای صاحب اون قبر طلب رحمت کرد که خدایا این مرده‌ای که دشمنش هم اینقدر دلش برای او سوخته و اشک ریخته، سزاوار هست که به او رحم کنی، چون همه ما روزی اوریان بر همین خاک و در همین گور خواهیم آرمید و همه محتاج رحمت تو هستیم. شنید این سخن عارفی هوشیار، بنالید که ای قادر کردگار، عجب گر نیاری تو رحمت برو، که بگریست دشمن به زاری برو. تن ما شود نیز روزی چنان، که بر وی بسوزد دل دشمنان. عبرت گرفتن از این وضع پیام قصه سعدی است. میگه که به جایی رسد کار سر دیر و زود، که گویی در او دیده هرگز نبود. پایان بخش این حکایت دو بیت کوتاه و پرمعناست که زدم تیشه یک روز بر تل خاک، به گوش آمدم ناله دردناک، که زنهار اگر مردی آهسته تر، که چشم و بناگوش و روی است و سر. این تپه خاکی که بر اون داری تیشه میزنی یک روز سر و صورت بوده، چشم و گوش و بناگوش بوده، پس آهسته تر بزن. امیدواریم که از این حکایت نغز سعدی بهره اخلاقیمون رو گرفته باشیم. شاد و خرم باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
روز جمعتون پرخیر و برکت باشه شنوندگان عزیز، همراهان رادیو معارف. ممنون که این رسانه رو انتخاب کردید و همراهمون هستید و بیشتر از شما ممنونیم، چون نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو برامون ارسال می‌فرمایید. شماره تلفن سرقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 برای این کار در اختیار شماست. ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. اما امروز در تهران حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری نماز جمعه را اقامه خواهند کرد و در محل دانشگاه تهران هم این مراسم برگزار میشه. با آغاز خطبه ها ما هم همراه مؤمنان خداجو و نمازگزار شهر تهران هم میشیم و خطبه ها رو انشالله به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. فرصتی باقی مونده تا شروع خطبه ها و مراسم نماز جمعه که برنامه ندای جمعه رو تقدیمتون میکنیم و از احکام، آثار و برکات این حماسه عبادی و این عبادت حماسی میشنویم.
ندای جمعه.
جمعه ها باز هم می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشان و سلام به شما شنوندگان گرامی، روزتون به خیر و سلامت. با برنامه ندای جمعه در خدمت شما معارف جویان عزیز هستیم. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به امام عصر علیه السلام. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند نماز جمعه حج مستمندان است. دوستان، در برنامه امروز آیت الله سید نورالدین شریعت مدار جزایری درباره تأکید فراوان قرآن کریم و روایات به نماز جمعه سخن می‌گوید.
الله الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن یک سوره به نام جمعه نازل کرد و پیش از بیان نماز جمعه مقدماتی را در ترغیب و تأکید در حضور این نماز بیان کرده است. از جمله اول و آغازین این سوره، یعنی سوره جمعه، خداوند مردم را آماده می کند برای اهمیت این نماز. که در آغازین آیه از آیات سوره جمعه فرموده است تمام آنچه در زمین و آسمان ها هستند تسبیح خدا و عبادت خدا می کنند. از این مقدمات پیدا می شود که خدایی که مردم را مؤمنین را به اقامه نماز دعوت کرده ابتدا شروع میکنه که ای مردم، این تنها شما نیستید که عبادت خدا باید بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس نماز جمعه را بدون سبب و علت 3 بار ترک کند خداوند بر قلب او مهر میزند و قلب او را بسته میگرداند. این گونه روایات دلیل بر آن است که نماز جمعه عبادت عادی نیست، که حتی پذیرش دیگر عبادات نیز به آن پیوسته است. پس بر تمام علاقمندان به اسلام و تقرب به خدا به ویژه جوانان عزیز لازم است که ارزش و اهمیت این نماز را بدانند و بدون عذر و علت اون را رها نکنند.
مژده ی عاشقان، مژده ی عاشقان، صبح آدینه شد، چشم ها زشت شوخ آب و آینه شد.
همراهان صمیمی از شما دعوت میکنم در این لحظه شنوندگی بخش گزارشی برنامه باشید با اجرای همکارم سرکار خانم نجاتی.
دوستان خوب سلام. نماز کاملترین و زیباترین شیوه نیایش و پرستشه. ساختار نماز به گونه‌ایه که برترین حالات و کاملترین رو برای ارتباط و گفتاری و رفتاری برای انسان فراهم میکنه. اوج حالت بندگی و خضوع در رفتار رو در کنار بهترین حالات خشوع قلبی میتوان در نماز به دست آورد. نماز جمعه عامل
ارتقای سطح علمی جامعه است. نماز جمعه رکنی از ارکان جامعه است.
ارتقای انسان به سمت خداست، کمک میکنه برای رسیدن به کمال مطلوب.
معنویت، خلوص بیشتر، ولایت مداری،
وحدت.
نماز جمعه عامل امید به آینده هست و عامل یأس و ناامیدی دشمنان. عامل وحدت
استکبار ستیزی. خب این که مسلمان همشون با هم همبستن، همشون با همن. مثلا فقط میگم همین دین از سیاست جدا نیست، تو نماز جمعه خیلی نشون داده میشه.
شنوندگان گرامی، برنامه ندای جمعه رو از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم بخشی از خطبه های نماز جمعه مرحوم آیت الله امینی رو بشنوید. این سخنان در نماز جمعه شهر مقدس قم ایراد شده.
خطبه ماندگار.
امروز به بعضی از آثار این چشم‌چرانی، آثار بد چشم‌چرانی اشاره می کنم. یکی از آثار بد این چشم‌چرانی اینه که بیننده رو در معرض ارتکاب گناه قرار میده. انسانی که به دیگری به عنوان لذت جویی نگاه کند و عادت کند که مرتب نگاه کند، این در معرض این قرار میگیرد که مرتکب گناه بشه. وقتی که چشم دید و تحت تأثیر قرار گرفت، انسانی که نگاه میکند دیگه اعصاب خودشو نمیتوند کنترل کند، بدون تأمل و بدون فکر به گناه آلوده میشه. لذا در روایت است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان نظر و سهم من سهام ابلیس، نگاه کردن و خیره شدن در زن به مرد، مرد به زن، تیریست که ابلیس رها میکنه برای صید کردن این انسان. بنابراین انسانی که میخواد به گناه آلوده نشه باید چشمشو حفظ کنه. این چیزیه که در روایات هست.
به استجابت جان می روم برای دعا،
همراهان ارجمند، نماز جمعه عبادت ارزشمندی است که مسلمانان سراسر جهان به برپایی آن اهمیت میدهند. در این لحظه حجت الاسلام حسین ابراهیمی به بیان بخشی از احکام نماز جمعه میپردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته عرض کردیم که انسان در ظهر روز جمعه مخیر هستش که در نماز جمعه شرکت بکنه و یا اینکه نماز ظهر رو بخونه. البته باز در همون برنامه عرض شد که طبق نظر برخی از مراجع اگر یک نماز جمعه صحیح برگزار بشود در عصر غیبت و در زمانی که یک فقیه عادل متصدی حکومت هست، طبق نظر برخی از مراجع فرمودن واجب هستش که انسان در نماز جمعه حتما شرکت بکنه. اما مسئله‌ای که پیش میاد اگر شنوندگان عزیز ما جزء مقلدین مراجعی باشن که شرکت در نماز جمعه را در عصر غیبت واجب عینی میدانن، خب سوال پیش میاد که بر چه کسانی و در چه فاصله ای واجب هستش که به این نماز جمعه شرکت بکنه، که خوب هستش این مسئله را ما در این برنامه توضیح بدیم. فرمودن اگر ما هم میگوییم که واجب هستش که انسان در نماز جمعه شرکت بکنه و یا در زمان حضور امام زمان علیه السلام که دیگه قطعاً شرکت در نماز جمعه واجب هستش، فرمودن بر کسایی که در شعاع دو فرسخی از محل برگزاری نماز جمعه باشن وجوب هستش، واجب هستش که در این نماز شرکت بکنن. فرض بفرمایید که اگر انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور کردن و در مکانی مشغول اقامه نماز جمعه هستن، بر افرادی که در فاصله دو فرسخی از اون مکان هستن، یعنی در فاصله حدوداً 11 کیلومتری اقامه نماز جمعه هستن، واجب هستش که در این نماز جمعه شرکت بکنن. البته این وجوب فقط بر گردن مردها میاد، بر مسافرین و خانومها و یا اشخاصی که پیر مرد و یا پیر زن هستن شرکت در نماز جمعه واجب نیست. اما بر افرادی که جز این افراد معذور نباشن، بر فرض اینکه در زمان حضور حضرت باشیم و یا در زمان غیبت مقلد مرجعی باشیم که حضور در نماز جمعه رو واجب عینی میدونه، اگر در فاصله بیشتر از دو فرسخی از محل برگزاری نماز جمعه باشیم، شرکت در این نماز جمعه واجب نخواهد بود.
عزیزان، به پایان بخش اول برنامه ندای جمعه رسیدیم. شما گرامیان میتونید نظرها و پیشنهاداتون رو از طریق شماره پیامک 3553 با برنامه خودتون ندای جمعه در میان بگذارید. در ادامه از شما دعوت میکنم با همکارانم که تا دقایق دیگر به محل برگزاری نماز جمعه تهران خواهند رفت همراه باشید. التماس دعا.
صبوح القدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح.
ممنون و متشکرم از همکار خوبم جناب آقای کاظمی بزرگوار که این بخش رو آماده کرده بودند، از احکام، آثار و برکات نماز جمعه برامون گفتن و انشالله تا لحظاتی دیگه هم به محل برگزاری نماز جمعه امروز تهران در دانشگاه تهران خواهیم رفت و خطبه ها رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. در تهران ساعت 12:01 و در شهر مقدس قم ساعت 12:03 ندای ملکوتی اذان رو خواهیم شنید. تا اون لحظه ها هنوز فرصت باقیه.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد